سلام، دوباره بر شما ماندنا تدیون هستم با خلاصه اخبار جهان در این ساعت از تلویزیون فارسی صدای آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن پرداختن به نگرانی‌های جامعه یهودی آمریکا پیرامون توافق هسته‌ای اخیر با جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرده است که این توافق هر گونه مسیر دستیابی ایران به یک بمب اتم را مسدود می‌کند. آقای اوباما در یک سخنرانی اینترنتی گفت از دیدگاه او یخ مناسبات با اسرائیل سریعاً آب خواهد شد، زیرا منافع مشترک دو کشور نه تنها شامل جلوگیری ایران از دسترسی به سلاح هسته‌ای، بلکه حصول اطمینان از این امر است که ایران به حزب الله اسلحه نفرستد و به بی‌ثبات کردن همسایگانش نپردازد. بنا به یک بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه، امروز شنبه جت‌های جنگنده آن کشور به نخستین یورش‌های هوایی خود علیه مواضع گروه دولت اسلامی یا داعش در خاک سوریه به عنوان بخشی از حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا دست زدند. جت‌های ارتش ترکیه یورش‌های خود را اواخر وقت جمعه آغاز کرده و مواضع داعش در مرز با سوریه را با استفاده از بمب‌های هوشمند و بدون ورود به حریم هوایی سوریه هدف قرار دادند. وزارت خارجه ترکیه تاکید کرده است که نبرد علیه سازمان تروریستی داعش یک اولویت برای ترکیه است. به گزارش رسانه‌های ترکیه در جریان سه برخورد میان نیروهای امنیتی آن کشور و شورشیان کرد در جنوب شرقی ترکیه 5 نفر کشته و 24 تن دیگر مجروح شدند. به اظهار مقامات ترک، شورشیان حزب کارگران کردستان یا پکاکا با نارنجک‌های دستی به ساختمان‌های دولتی حمله کردند و در جریان برخورد متعاقب یک مأمور پلیس و دو ستیزگر کشته شدند. در حمله دوم شورشیان در بیرون یک بیمارستان دو افسر پلیس را به قتل رساندند و در حمله سوم شورشیان با انفجار یک وسیله انفجاری هنگام گذر یک اتوبوس حامل افسران پلیس 24 نفر را زخمی کردند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا موفقیت مبارزان کرد را در پاکسازی اراضی در شمال عراق از چنگ ستیزگران گروه دولتی اسلامی یا داعش مورد ستایش قرار داده است. نیروهای کرد موسوم به پیشمرگه ها با کمک یورش‌های هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا توانستند از روز چهارشنبه گذشته بیش از 200 کیلومتر مربع اراضی را از کنترل داعش خارج و 7 روستا را از وجود ستیزگران آن گروه پاکسازی کنند. وقوع یک انفجار در بحرین یک افسر پلیس را به کشتن داده و 7 تن دیگر را مجروح کرده است. وزارت کشور بحرین این انفجار را که اواخر وقت جمعه در روستای عمدتاً شیعه نشین کاراناه رخ داد یک انفجار تروریستی خوانده است. افراد مجروح در برگیرنده 4 افسر پلیس، یک زوج مزدوج و کودکشان هستند. کشور بحرین از 4 سال پیش شاهد ناآرامی در پی یک قیام به رهبری شیعیانی بوده است که خواستار دریافت حقوق سیاسی بیشتر از سوی حکومت تحت رهبری سنی ها هستند. پلیس تایلند میگوید یک فرد مظنون را به ارتباط با بمبگذاری در یک عبادتگاه در شهر بانکوک در 17 ماه اوت جاری که به مرگ 20 نفر انجامید دستگیر کرده است. به گفته پلیس این فرد مظنون امروز شنبه در بیرون پایتخت و پس از آن دستگیر شد که پلیس مواد ساخت بمب در آپارتمان اجاره او پیدا کرد. این فرد 28 ساله که شهروند ترکیه است از سوی پلیس به نام ادم کاراداک شناسایی شده است. در این میان هنوز فردی یا گروهی مسئولیت آن بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. و یک دادگاه مصر شنبه 3 روزنامه‌نگار شبکه رسانه‌ای الجزیره را در حمایت از گروه ممنوعه اخوان المسلمین گناهکار شناخته و به 3 سال زندان محکوم کرد. مصطفی سواک کفیل ریاست شبکه الجزیره در واکنش گفت این حکم با منطق جور در نمی آید. این 3 روزنامه‌نگار که شهروندان مصر، کانادا و استرالیا هستند در ماه دسامبر سال 2013 میلادی دستگیر شدند. گروه اخوان المسلمین از زمان خلع محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای سابق از قدرت در ماه ژوئیه 2013 مورد سرکوب دولت مصر به رهبری پرزیدنت عبدالفتاح السیسی قرار داشته است. این بود خلاصه اخبار جهان. تا این ساعت از شما دعوت میکنم برنامه های بخش فارسی را همچنان دنبال کنید.
سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشین در راندن نسل جدید این اسب اصیل فورد ماستنگ کاملا جدید. پادکست در تعویض پیستون‌ها در گاراژ گاز کمکمون میکنه. در دنیای اتومبیل میبینیم چطور باکش‌های سنگین کمرشکن پاکسوز میشن و بعد لکسس با کوپه اسپورت آرسیش تصویرش رو شفافتر میکنه. پس بریم با هم برونیم. پنجاه سال از روزی میگذره که فورد ماستنگ با خلق رده نمونه ماشینه اسبی پا به استابل گذاشت. با اینکه از اون وقت تا به حال خیلی چیزا تغییر کرد، ماستنگ واقعا تغییر چندانی نکرد. ولی حالا که فورد ماستنگ نسل ششم تمام جدید سال 2015 رو ارائه کرده، بیشترین تغییرات توش اتفاق افتاده. پس زین کنین که افسانه ماستنگ از سر گرفته میشه. فورد ماستنگ 2015 در موقع مناسب از راه رسیده. فروش اتومبیل به سطح پیش از رکود اقتصادی رسیده و این ماشین اسب اصیل با سرسخت ترین رقبا، یعنی شفرولت کاماروی جدید و داج چلنجر روبروست. علاوه بر این، اولین ماستنگ خواهد بود که عزمش رو برای بازار بین المللی جزم کرده. سه موتور هر یک با بیش از 300 اسب بخار در خدمت این هدفن. البته موتور 5 لیتری V8 با قدرت 435 اسب بخار که از بهینه‌سازی سرسیلندرها و ورودی بنزین به دست اومده دوباره برگشته. موتور 3.7 لیتری هم برگشته با طراحی مجدد ورودی بنزین و کاپوت پایین‌تر که از قدرت موتور کاسته و به 300 اسب بخار رسونده. بین این دو موتور، موتور 2.3 لیتری اکوبوست توربوی i4 با 310 اسب بخار و 433 نیوتن متر گشتاور. این اولین توربوی 4 نیست که زیر کاپوت ماستنگ رفته. SVO یه سالهای 1984 تا 86 هم توربو بوده، ولی این اولین فوردیه که مجهز به توربو شارژ مضاعفه. جعبه دنده با سنت همگامه، 6 سرعته دسته یا اتومات برای همه موتورها. شکل ظاهری که همیشه برگ برنده طرفدارای ماستنگ بوده، کمتر از اون چه نگرانش بودن تغییر کرده. با بازآفرینی همون مدل قدیمی، ماستنگ 6 کوتاه‌تر و پهن‌تر شده و با وجود همون نیمرخ، با دماغه بلند آشنا خوشونت کمتری داره. فاصله چرخ ها 2.72 سانتی‌متر و طول کلی ماشین نیم سانتی‌متر کوتاه‌تر شده. دماغه تیز و جلو پنجره مشبک بهینه‌سازی شدن تا با مارک فورد هماهنگ بشن. چراغای جلوی HID تازن و برخورد جدید با نورهای LED که نشان ویژه فوردن شده. قسمت عقب بیشتر به حالت فستبک در اومده و شاسی عقب جدید طراحی اروپایی داره. صفحه براق چراغای عقب در 4 و 6 سیلندری ها اسبهای روزآمد و در 8 سیلندری ها نشان GT رو به نمایش میگذاره. چراغای عقب سه قسمتی برگشتن ولی سه بعدی تر به نظر میان. چراغای راهنما هم همچنان متوالی هستند. چرخای 17 اینچی استانداردن. مدل GT چرخای 18 اینچی داره و میتونین توی همه مدل ها چرخای 19 اینچی رو هم انتخاب کنین. ترمزهای برامبو با GT یا بسته های اکوبوست عرضه میشن. طراحی کلاسیک بیرون در داخل هم ادامه داره با داشبورد دو کوهانه، ولی درجه ها، بخش مرکزی و ابزارهای الکترونیکی در این یکی بیشتره. همچنین کیفیت مواد بهتره. فضای زانو به علت داشبورد کم هشبر و کوتاه‌تر بیشتر شده. ایربک ها در سمت پای کمک راننده است و حتی کشوی داشبورد هم جادارتره. کلیدهای زامندار و یک دکمه هوشمند با هم ترکیب شدن و جالیوانی ها برای دسترسی بهتر به دنده جا به جا شدن. حتی در مدل های پایه سیستم روشن و خاموش ماشین بدون کلید و دوربین دید عقب وجود داره. انتخاب حالت های رانندگی جدید و رانش ماشین عکس العمل جعبه دنده و موتور و میزان مداخله کنترل ایستایی رو در حالت های معمولی برف و باران اسپورت و پیست تنظیم میکنه. و در ضمن اپلیکیشن هایی هم برای پیست وجود دارن که روی صفحه نمایش درجات و همچنین دکمه استارت در دسترسن. قطر فرمان ماشین کوچکتره ولی تعداد زیادی دکمه بهش اضافه شده. در صندوق عقب بزرگتره و مقدار فضاش 40 سانتی متر مکعب بیشتر شده. اگر از خاطرات گذشته بگذریم، به نظر ما این ماستنگ نسل جدید با فنربندی عقب مستقلی که این همه منتظرش بودیم و حالا در همه مدل‌های استاندارد برای رانندگی خیلی مناسب‌تره. و ماستنگ درباره موتور 4 سیلندرش چه حسی داره؟ حس خوب، عکس العمل خوب، گشتاور متعادل عالی و حتی مقداری صدای قابل احترام، گرچه یه آهنگ کامل نیست. البته هیچی صدای V8 رو نداره و اگر دنبال رجزخونی با ماستنگ هستین، هنوزم GT که به دردتون میخوره. از سرعت 0 به 100 کیلومتر در ساعت در حالت دستی 4.5 ثانیه طول میکشه. کسانی که اهل مسابقه های اتومرانیان خوشحال میشن بشنون که یک سیستم میان خط نگهدار در همه GT ها استاندارده. قیمت های پایه ماستنگ کمی بالا رفته، $24,425 برای V6 که البته هنوز از قیمت پایه یک کامارو یا چلنجر کمتره. اکوبوست i4 هم کمی گرانتره، یعنی $25,995، در حالی که V8 های GT از $32,925 شروع میشه. به نظر ما فورد ماستنگ 2015 گرچه کمتر خاطر انگیزه، اما حتی اگر قصدش برای فروش جهانی رو هم در نظر نگیریم به جاهای خیلی دورتری رسیده. بیشک نسبت به قبل ماشین کوپه اسپورتی بهتریه، نه کمی بهتر بلکه خیلی بهتر. و این پیشرفت نه تنها تضمین میکنه که افسانه ماستنگ زنده میمونه، بلکه همچنان پیشتاز خواهد ماند. وسایل نقلیه بزرگ نزدیک به 70% کالا و مواد رو در کشور جابجا میکنن و خبر بعد این که نزدیک به 20% سوخت حمل و نقل کشور رو مصرف میکنن، در حالی که کمتر از 5% رفت آمد در بزرگراه کشور رو دارن. بالا بردن کارایی کامیون ها کار مهمیه و وزارت انرژی ایالات متحده راه حل عالی برای این موضوع پیدا کرده. این برنامه سوپر تراک نام داره و هدفش اینه که سازندگان کامیون تا پایان سال 2015 کارایی حمل بار یا میزان مصرف سوخت یک تریلی کلاس 8 رو تا 50% ارتقا بدن و کارایی گرمایی موتور رو 50% بهبود ببخشن. در واقع این یعنی حمل بار بیشتر با مصرف سوخت کمتر. این برنامه در سال 2010 با 4 وام وزارت انرژی آغاز شد که مجموعاً $138 میلیون بود و به کارخانه‌های دایملر، ولوو، نوی استار، سازنده موتور کامینز و شریکش پیتر بیلت تعلق گرفت. هر تیم سوپر تراک برابر وام دریافتی از دولت خودشون سرمایه گذاری کردن و نتیجه اون آرندی سوپر شارژ بود که همین حالا هم داره سود سهامش رو میپردازه. عجیب نیست اگر همه سازندگان روشی همه جانبه نگر انتخاب کردن، چون میخوان به جای دستیابی یک تیر سحرآمیز در بخش‌های گوناگون به بهبودی افزاینده دست پیدا کنه.
ما این ظرفیت رو داریم که حوزه‌های بیش از اون چه به طور معمول داریم رو کشف کنیم. به ما این امکان رو میده که بیشتر تست کنیم، بیشتر تحلیل کنیم و محاسبات بیشتری بکنیم. به نظر من نکته اصلی این برنامه اینه که مجبورمون می‌کنه تصویر کامل رو ببینیم، وسیله نقلیه رو در کل ببینیم، نه فقط موتورش یا طراحی خارجی اتاقک رو. بنابراین میتونیم همگرایی هایی رو تشخیص بدیم که قبلا نمیدیدیم.
بیشترین پیشرفت های قابل مشاهده در هر کامیون کمک دهنده های آیرودینامیکیه. آزمایش های گسترده تونل باد باعث شده که جعبه های بزرگ کمتر جعبه ای بشن، فواصل بدن کمتر بشن و جریان باد در اطراف بدن های ماشین های بزرگ بهتر بشه. هر 4 گروه پیشرفت های قابل توجهی داشتن. بعضیا به هدف های پروژه رسیدن یا ازش جلو زدن. تازه بعضی از فناوری‌های سبز که در برنامه سوپر تراک روش کرد هم‌اکنون راهش رو به کامیون‌های تولیدی باز کرده. بعضی از طرح‌ها کاملاً علمی تخیلی به نظر می‌رسن، ولی ممکنه خیلی زودتر از اون که تصورش رو بکنین به واقعیت بپیوندن.
یکی از نخستین دستاوردهای ملموس این برنامه اینه که میتونیم از اطلاعاتی که از تست ایروداینامیک سوپر تراک آزمایشیمون به دست آوردیم استفاده کنیم. داریم از بخشی از یافته‌هامون در صافکاری شاسی، سپر ژلو و بادگیرهای روی سقف استفاده میکنیم. این اصلاحات در کامیون‌های بزرگراه روی VN سال 2016 دیده میشن.
توان هایبرید الکتریکی، بازیافت تلفات گرمایی، کوچک کردن موتور، جعبه دنده‌های دستی خودکار و تأثیر سیستم گازوئیلی بهینه شده تنها بخشی از راه‌های بهبود قدرت کششان که آزمایش شدند. تا امروز فقط تیم پیتر بیلت کامینز تونسته یک سوپر تراک نمایشی با کارایی کامل و مصرف یک دید در هر 4.5 کیلومتر خلق کنه که تقریبا نصف مصرف فعلی این کامیونه. با فناوری سوپر تراک میتوان تا سال 2050 نزدیک به 6 میلیارد بشکه بنزین صرفه‌جویی کرد که برای یک مالک معمولی کامیون به معنای سالی $35,000 صرفه‌جوییه. و مثل هر فناوری جدید مسئله هزینه برای مصرف کننده نهاییه و در این مورد هیچ گروه از اتومبیلداران بهتر از هزاران راننده کامیوندار که بزرگراه‌ها رو خونه خودشون میدونن از عمق مسئله آگاه نیستن.
خب کاری که باید بکنیم اینه که این فناوری رو نمایش بدیم و فناوری ارائه بدیم که در 18 ماه مدت پرداخت اقساط سرشکن بشه. بنابراین به چرخه رانندگی نگاه میکنیم که چقدر سوخت مصرف میکنه و فناوری که برای کاهش مصرف سوخت ارائه میدیم باید مصرف رو اونقدر کاهش بده که بتونه قیمت این فناوری رو در 18 ماه جبران کنه.
حالا سری به گاراژ گاز بزنیم و از آخرین نکته های پت غافل نشیم.
پیستون‌های گازی در همه جای ماشین‌های امروزی به کار میرن. ممکنه در صندوق عقب یا دریچه یا کاپوت رو بالا نگه دارن یا در کامیون‌ها برای چیزهای دیگه استفاده بشن. ولی نکته مهم اینجاست که در بیشتر مواقع به اندازه عمر ماشین دوام ندارن. اینا گازی هستن و در طول زمان گازشون در میره. یعنی بعد چند سال. ولی چیز مهمی نیست. چون در مورد بیشتر ماشین‌ها میتونیم با اندازه گرفتن سر تا تهش و تعیین نوع اتصالش و رفتن به لوازم یدکی فروشی محلی یکی به جاش بخرین که نسبتاً ارزونه. خب این در مورد بیشتر ماشین‌ها صادقه و در نهایت با صرف چند دقیقه وقت و چند دلار پول پیستون‌های ماشینتون تعمیر میشه. ولی چیزی که هر کسی که زمانی زیر کاپوت ماشین کار کرده باید داشته باشه این گیره کوچیکه که میفته دور محور وسط پیستون و از اینکه پایین بیاد و رو سرتون بیفته جلوگیری میکنه. خیلی خوب. بستن کاپوت چیزی که بیشتر مردم اشتباه انجامش میدن. اینجوری که میذارنش این بالا و بعد با دستشون این ور یا اون ورش رو خیلی آروم فشار میدن. به خصوص وقتی که خیلی نزدیک به بسته شدنه. این روش اشتباه انجام این کاره. کاری که باید بکنین اینه که بیارنش پایین تا این ارتفاع، بعد درست در وسط با چند تا انگوش بنگ. میبینین کمی خشن به نظر میاد، ولی هم برای کاپوت و هم برای ماشین خیلی بهتره. چون وقتی روش کار میکنین و بهش تکیه میدین، کاپوت رو درست در جایی که دستتون قرار میگیره غر میکنین. به خصوص اگه در کاپوت ماشین آلومینیوم یا فولاد مقاوم به کار رفته باشه. چیز دیگه‌ای که در ماشین‌ها عوض شده اینجاست. تیغه‌های برف پاک‌کن. برف پاک‌کن همیشه این شکلی بوده. فشار به اینجا روی دسته میاد و بعد فشار در هر یک از اتصال‌ها به تیغه منتقل میشه. اینا نقطه‌های فشارن. معنیش اینه که شیشه رو به صورت هموار تمیز نمی‌کنن و این طرح جدیده. یه تیغه تعادلی. فنر داخل لاستیکه. بنابراین به تمام طول تیغه نیروی متعادل میده و اگه در منطقه‌ای که برف و یخ داره زندگی میکنیم با یخ و برفی که وسط قطعات مختلفش گیر میکنه قفل نمیشه و لازم نیست برف پاکن‌های زمستونی بخریم. در مجموع ممکنه کمی گرونتر باشه ولی یه وسیله ایمنیه. یعنی نمیارزه که برای یه ماشین امتر کمی بیشتر پول خرج کنین و باز هم با ما باشین همینجا در ماشین هفته.
این هفته هم سرمون گرم رانندگی بود که با این چند دور سریع بهتون نشون میدیم. قابل توجه لغماندن کامینه کوچک. سرانجام یک وانت مدرن میان قامت از راه رسیده. بله، بازگشت شفرولت کلورادو و جی ام سی کنیون. روحی از تازگی بردی از ماشین ها دمیده که شدیداً بهش احتیاج داشت. موتورهاش عبارتند از یک موتور 200 اسب بخار 2.5 لیتری و یک 305 اسب بخار 3.6 لیتری V6. سال آینده یک توربوی دیزل هم ارائه میشه. جبه‌دنده 6 سرعتی اتومات برای بیشترشون استاندارده. گرچه میشه در مدل‌های پایین‌تر جبه‌دنده دستی هم پیدا کرد. به نظر ما هر دو موتور بنزینی توانا بودن، البته به شرطی که انتظاراتتون واقع‌گرایانه باشه.
نیرویی که از موتور V6 میاد کافیه. 4 سیلندرش هم خوبه، ولی باید یادتون باشه اینا وانت‌های سبک هستن و قصدی نبوده که اسب بخار بالا داشته باشن. جبه‌دنده 6 سرعتی اتوماتیک انگار یکم درگیری داره که برای کاهش مصرف سوخته. کارش نمیشه کرد.
پس از ماشین‌های بزرگ سیلورادو و سیرا، نوآوری‌های مثل کرکره‌های فعال جلو پنجره و تزریق مستقیم به کلورادو و کنیون هم منتقل شده و قدرت کشش 3200 کیلوگرمیش وجود ذهنیت ماشین‌های بزرگ رو تایید می‌کنه. درجه‌های مدرن و سیستم‌های مای و اینتل لینک هم خودنمایی می‌کنن. شفرولت کلرادو 2015 حالا با قیمت 21,000 دلار عرضه میشه و جی ام سی کنیون که امکانات بهتری داره 1,000 دلار گرونتره. وقتی سال پیش مرسدس بنز CLA کامپکت لوکس و اسپورت 14 رو آزمایش کردیم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم، به خصوص مدل 355 اسب بخار آنگش. حالا دیگه وقت یه محصول با همون نیرو ولی کارایی بهتر، یعنی کراس اوور GLA 2015. شباهت ها فراوانه چون شاسی GLA با CLA مشترکه، ولی با اینکه حجیم تر و مرتفع تره هنوزم اسپورت بودن خودش رو حفظ کرده.
میدونین 250 خیلی باحاله، کافیه یه دور توی شهر بزنید. و در ضمن ماشین نرم بزرگ راه هاست، در واقع چابکتر از CLA به نظر میرسه. ولی اگر دنبال چیزی هستین که خشنتر باشه و دلتون میخواد فقط بزنین به جاده های کوهستانی، AMG که با تاکید بر کارایی ساخته شده ممکنه براتون مناسب تر باشه.
هم GLA 250 و هم GLA 45 AMG دو دیفرانسیلن. یک ماشین 250 دیفرانسیل جلو هم بدن عرضه میشه. نیروی 208 اسب بخار از موتور 2 لیتری توربوی 4 هم استاندارده که البته در AMG به 355 اسب بخار افزایش یافته. جای سر بیشتر در عقب و صندوق عقب جادارتر بیشک بر فروش اثر داره و بابته به خانواده های کم تعداده. قیمت مرسدس بنز GLA 250 سال 2015 از 34,000 دلار شروع میشه. مینیون ها خیلی تو دلبرو نیستن، همه این رو میدونیم، ولی برخلاف بدنامیشون میتونن خوشگل هم باشن. مثلا همین کیا یه سدونای 2015 داخل سدونا هیچ چیز به جز تحسین از ما دریافت نکرد. درجه ها و دگمه ها استاندارد کیا هستن، اعلا ولی نه پر زرق و برق. صندلی های ردیف سوم توی کف ماشین تا میشن، ولی صندلی های ردیف دوم در جواب سیستم استنگوی کرایستر به شکل ایستاده تا میشن و به جلو میلغزن تا بدون نیاز به جابجا کردن صندلی های سنگین سطح صافی برای بارگیری ایجاد بشه. موتور جدید سدونا 3.3 لیتری V6 که اندازش کوچک شده ولی قدرتش تا 276 اسب بخار بالا رفته. نکات جدید طراحی شامل صندلی های قابل تغییر ردیف دوم، دوربین 360 درجه و امکانات ایمنی مثل انحراف از خط و هشدار برخورد از جلو و کنترل قابل تنظیم سرعت میشه. کیا سدونای 2015 با قیمت حدود 27,000 دلار در معرض فروشه. اگه اخیراً مارک لکسس رو دنبال کرده باشین، میدونین که اونا عزمشون رو جذب کردن که تصویر نر، راحت و لوکس نابی از خودشون ارائه بدن. البته هنوز دارن روش کار میکنن، چون خیلی طول میکشه تا نظر مردم رو درباره یه مارک تجاری عوض کنین، ولی RC اسپورت دو در میتونه به این تغییر سرعت ببخشه. لکسس 2015 RC نشانه ورود مجدد این مارک تجاری به رده دو درهای اسپورته و اگه از ظاهرش قضاوت کنیم خیلی هم در جا نزدن. RC ممکنه فوراً ترس به دل مارکای آلمانی که این رده رو در تسلط خود دارن نیندازه، ولی قطعاً خواهند دریافت که لکسس وارد این میدون شده. شاسی نرم و در این حال خیلی محکم RC بیشک یک برگ برنده است که فن نفس شاسی جدیدی نیست، بلکه ترکیبی بهینه شده از دو تا شاسی دیگه لکسسه. ساختار و فنربندی جلو از GS گرفته شده، در حالی که قسمت عقب از IS کامپکت میاد با مقدار زیادی بند و بزهای ساختاری در وسط که میتونه سلیقه های نسبتاً گوناگونی رو راضی نگه داره. با نگاهی به مدل های ارائه شده میبینیم که همه چیز با RC 350 شروع میشه که رامترین مدله، با یک موتور 3.5 لیتری V6 که مستقیما از GS میاد و همون 306 اسب بخار و 375 نیوتن متر کشتوور رو تولید میکنه. جعبه دنده هم همون 8 سرعته اتوماته با تعویض دنده روی فرمان، مگر اینکه مدل دو دیفرانسیال رو انتخاب کنید که در اون صورت دو تا دنده رو از دست میدین. ولی بیرون ماشین به هیچ وجه رام و آرام نیست. اگه ظاهرش قهرمانی ترین لکسس دوران نباشه، ولی تا حد زیادی چنینه. هنوزم نرمی لکسس رو داره با مقدار زیادی زوایای تیز و چین‌های بدنه برای بالا بردن هیجان. جلوی ماشین با جلو پنجره دهن گشاد و چاک‌های باز عمودی در گوشه‌ها خوشونت رو فریاد می‌زنه. چرخ‌های 18 اینچی استاندارد با گلگیرهای چشمی که بالای چرخ‌ها خود نمایی می‌کنه. چراغ‌های LED عقب به شکل L با عدسی‌های شفاف و دندانه‌دار و بیرون زده بروز شده. سپر عقب هم با دریچه‌های مشابه در گوشه‌ها برش خورده. در داخل ماشین اوضاع تقریبا کمتری کرده با همون ابزارهای لمسی تجملی فراوان و رانندگی پر از آرامش. لکسس این ماشین رو کوپه ناب چهار نفره نامیده، چون فضای عقب به خصوص جای پاها محدوده. درجه های چهار شماره ای حالتی اسپورتی داره با یه نمایشگر مرکزی کوچک تی اف تی پر از اطلاعات. حجم صندوق عقب 0.3 متر مکعبه که با خواباندن صندلی های عقب زیادتر میشه. دوربین عقب و رهیاب استاندارد نیستن، ولی اگر انتخابشون کنید یک کنترل از راه دور جدید با صفحه لمسی هم میاد باهاش. مدل بعدی مدل RC 350 F اسپورت و افزودهاش خیلی زیاده. چرخا 19 اینچی ان، چهره جلو و عقب و علامت روی گلگیرها کاملا ویژه است. از نظر داخلی با صندلی‌های اسپورت با تکیگاه بهداشتی، پدال‌های تازه اسپورت، درجه‌های الهام گرفته از LFA، داشبورد سیاه و حاشیه‌های نقره زیبا بهتر هم شده. در حالی که موتور اسپورت تغییری نکرده، بهینه شدن‌های مکانیکی زیادی اتفاق افتاده، از جمله فنربندی متغیر قابل تنظیم، لنت ترمزهای با استکاک بالا، سیستم کنترل چهار چرخ به وسیله فرمان و گزینه اسپورت پلاس برای رانندگی. ما بیشتر از همه با اف اسپورت رانندگی کردیم و به شدت تحت تاثیر سبکی و تعادلش قرار گرفتیم. روی پیست کلاب مونتسلو همه چیز بدون هیچ لغزش و به شدت محکم بود. کنترل چرخهای عقب با فرمان به سرعت تعویض دنده‌ها اضافه می‌کرد و ماشین تقریباً کارایی پرشوار داشت و خیلی سخت میشه باور کرد که این همه لذت رو داریم از ماشینی می‌بریم که مستقیماً برای خیابون ساخته شده، اون هم لکسس. حتما میتونین بهش حسابی فشار بیاریم بی اینکه فکر کنین که به حال و روز ویدیویی شکست حماسی در یوتیوب میافتین. ولی داستان وقتی جالب میشه که میرسیم به بالاترین مدل عرضه شده، یعنی RCF، که دیگه یک ماشین جدیه با موتور 5 لیتری 8 سیلندر 467 اسب بخار و شاسی و ترمزهای کاملا بهینه شده. پر شتاب و جسوره. در خیابون پوزه ماشین کمی سنگین احساس میشه و کنترل ماشین آروم‌تره، گرچه میتونیم با تنظیمات اسپورت و اسپورت پلاس قدرت بیشتری ازش بگیریم، ولی به نظر ما برای مصرف روزانه زیادی تهاجمیه. ولی روی پیست با موتور 8 سیلندری که موقع گاز زدن قرش میکنه و در دنده‌های پایین ناله میکنه، انگار تازه زنده میشه. جعبه دنده هم 8 سرعت است که اونقدر متفاوته که میشه یه اسم مستقل روش گذاشت. دیفرانسیل تورسن با لغزش محدود عقب استاندارده، ولی میتونین یه سطح بالاتر رو به کنترل گشتاور عقب انتخاب کنید که شامل گزینه تنظیم کن و فراموش کن با حالت‌های استاندارد، مارپیچ و پیست هست. سیستم کنترل گشتاور عقب به شدت توصیه میشه، چون بهتون امکان میده که از حد مهارتتون فراتر برین و به طرز خطرناکی دیر ترمز کنید یا سر پیچ ها با جسارت دیر بپیچین. همه این چیزها به علاوه برمبوهای 6 پیستونه جلو، RCF رو به بازیگری مقبول در بازی RS، BMW M و بنز AMG تبدیل میکنه. لکسس مدعیه که این ماشین 0 تا 100ش 4.4 ثانیه است و ما حرفشون رو باور میکنیم. قیمت ها هم رقابتی هست، از 43,000 دلار و $715 برای RC 350 شروع میشه و F اسپورت با $47,700 عرضه میشه و RCF 63,325 دلار قیمت خورده. خب این بود برنامه امروز ما. پیشنهادهاتون رو برامون به ایمیل persian@viewnews.com بفرستین. من جان دیویسم، به امید دیدار دوباره همینجا در ماشین هفته.
این صدای آمریکاست.